بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل آیه شریفه در جهت و مبحث ششم این سوال طرح شد که ایذا عنوان ذاتی علمی یا قصدی است. برای بررسی این سوال و پاسخ به اون دو مقدمه ذکر شد. مقدمه اول تقسیم عناوین به ذاتی، التفاتی و قصدی بود و مقدمه دوم این بود که همون عناوین ذاتیه که در وضع اون و تبادر وضعی اون التفات و قصد نیست، گاهی با قرائن حالیه یا مقالیه، قرائن عامه یا خاصه، علم و التفات یا قصد دخالت میکنه، به نحو حالا مجاز یا شکلهای دیگری. از این جهت هست و با توجه به این دو مقدمه است که هر عنوانی که در خطابات شرع موضوع قرار میگیره برای یک حکم تکلیفی یا وضعی و متعلق حکم تکلیفی یا وضعی قرار میگیرد، دو تا سوال را باید پاسخ داد. یکی این که این عنوان در وضع اولیه لغوی در آن التفات و قصد وجود داره یا نه و از قبیل کدام از این سه قسم هست، و سوال دوم بعد از این که جای عنوان معلوم شد که در مقام وضع همون ذاتی است، سوال دومی مطرح میشه که قرائن اینجا وجود داره که با اونها اینجا عنوان التفاتی یا قصدی شده باشه، یعنی با یه قرینه ثانوی التفات یا قصد در اون عنوان مأخوذ باشه یا نه. این هر دو نکته را در هر خطابی و هر عنوانی که متعلق و موضوع حکم قرار گرفته باید توجه کرد.
تقسیم به لحاظ مقام ثبوت یا اثبات، این ذات علمی و قصدی به لحاظ مقام ثبوت یا اثبات
حالا مواشی هست؟ حالا ثبوت و اثبات اینجا
خواهیم دیدیم که اگر بحث ثبوتی بوده اون تقسیم در اثبات حکمان همون.
حالا این که دو تا بحث ثبوتی داریم میگیم، دو تا تقسیم کلی وجود داره. وقتی میایم روی علی وجه علل عرض میخوایم ببینیم این من اتلف مال الغیر، این اتلاف قصدیه یا غیر قصدی است، اینجا دو مرحله رو با طی بکنیم. یکی این که وضع را ببینیم که به طور کلی وضع این عنوان ذاتی، التفاتی یا قصدی است، این تمام. اگر شد التفاتی یا قصدی که دیگه تمام میشه، میریم جلو. اگر نه، تو این سوال اول در مقام کشف معنا از لغت و وضع و تبادر گفتیم این این ذاتی است، التفاتی و قصدی نیست. باید بیام قرائن خاصه رو ببینیم، ممکنه اون مورد قرائنی بگه اینجا عنوان قصدی به کار رفته، ولی اون که همیشه و در وضع اولیه قصدی و التفاتی نیست. این طبیعت کاره که بدن در همین من اطلف مالا غیر فاو زامن همین سوال مطرحه. ممکنه کسی بگه که اطلفه اصلا وضع شده برای جایی که قصد یا علم باشه، ممکنه نه بگه نه اطلفه نه قصد علم داشته، دخالت نداره، دخالت هم نداره واقعا. اطلف مال الغیر، اطلفه یعنی این که این کوزه طرف رو شکند، این ماشینش رو انداخت تو دره، این اطلف مال الغیر، ولو این که تو خواب بود اصلا نمیدونست، نمیفهمید، قصد نداشت، قصد به ذات نداشت، قصد بلعرز هم نداشت. میگه این ماشین او رو از کار انداخت دیگه، کوزه او رو شکست، ظرف او رو شکست. این اطلافه عنوان ذاتی است نه قصدی. بعد از اینکه معلوم شد ذاتی، اون وقت سوال میشه میگیم آیا اینجا هیچ قرینه نیست که اطلافه یعنی اطلافه علمی عمدی؟ ممکنه بگیم چرا اینجا قرینه است، اطلافه اینجا یعنی تلف همراه با علم یا بالاتر همراه با قصد. اینجا این ویژگی داره. این نکته هم بگم، گاهی هم هست که در همون عناوین ثلاثی مجرد و مزید فرق میکنه، ممکنه یه جای ثلاثی مجردش با مزیدش فرق بکنه، نمیدونم ترکیباش تعدیه به این یا اون حرف فرق بکنه. اینا حالا مسائل لغوی هر جایی باید مورد دقت قرار بگیره. چجوری میشه فهمید که اونم قواعد داره یا اطمینان داریم نداریم؟ من با اون قواعد عامه داره که اینو میگیم اینجا قصد بوده یا نبوده. اگر یه حکمی مجازاتی مترتب برای یک عنوان قصدی است که عنصر معنوی جرم هم باید باشه، اینا توی حقوق میگن عنصر مادی و معنوی دیگه، و قاضی چطور میتونه عنصر معنوی رو تشخیص بده؟ اونجا قاعدش اینه، میگن اصل اینه که در آدمای عاقل چی وقتی کاری انجام میدن قسم دارن. اگر بخوای بگیم قصد ندارن نسبت به اون، باید احراز بکنی و در مقام شک حمله بر قصد میشه. حالا اونا قواعدی داره برای تشخیصشون. خب این مباحث مقدماتی بود که اینجا عرض کردیم. حالا با عبور از این مباحث مقدماتی که قواعد کلیه است و همه جا باید مد نظر باشد، بیایم ببینیم عنوان ایزا چطوری است.
در صورت این اصل نسبت رو ببینیم، یعنی اینکه جایی هست که میشه نسبت بدسته. معلوم سال جوابی فردی دارم، اگر یک کسی از بالای بلندی باد پردش کرد روی نفر و اون طرف مرد، تو اصل نسبت ایشون که اصلا چیه نسبت دار؟
بله.
ایزا میخوام بگم که یکی مد نظر باشه که گاهی اوقات اصلا ایزا رو نمیشه به اون
بله. شکی دارش نیست، یه جایی چیزی اتفاق میفته که اینا بهش که نمیشن نسبت دار، ممکنه از اونجا عبور میکرد، عبور و اون موجب مثلا یه اتفاقی شد، اون اتفاق روی کسی اثری گذاشت، ممکنه اصلا دیگه اونو به این نسبت ندن. تو هم سبب و مباشره، گاهی سببهای بعیده که هست دیگه اون اثر رو به اون سبب بعیده اصلا نسبت نمیدن، اون که حالا اصل فعل اونجا صادق نیست، اسناد داده نمیشه، اینا همه در جاییست که اسناد باشه، درسته؟ خب حالا میام ایزا. ایزا در باب اذیت و ایزا دو امر وجود داره، یکی تعذی و اذیت شدنه که اذا یا تعذا، این که گفتیم عنوان قصدیه، اون روشنه، این که کسی اذیت شد یا آزار دید، این در صورتی است که یک آگاهی داشته باشه از تعذی و اذیت شدن در فعل لازم و ماده ثلاثی مجرد لازم اون عنوان التفاتی یا قصدی است. حالا التفاتی قصدی است، برای اینکه اصلا کراهت و تکره و تعذین همه مشروط بینه که کسی متوجه باشه بفهمه، از عناوین التفاتیه به شمار میاد تعذی و اذیت در ثلاثی مجردش. این محل بحث نیست، این روشنه. بحث در عملی در ایزاه، یعنی اون اقدامی که موذی انجام میده و دیگری تعذی پیدا میکنه، اون حال متابعه و این قبولی که در طرف هست که اون تعذی و اذیت شدن باشه که اون عنوان التفاتیه. اگر کسی چی نمیفهمه نمیشه بگی ناراحت شد، کراهت در او پیدا شد، ناخشنودی در او پیدا شد، باید بفهمه، اون بحثی نداریم. بحث اینه که اقدامی که دیگری انجام میده و موجب پیدایش کراهت و ناخشنودی در شخص دوم میشه، این اقدام شخص اول متقومه به اینی که بداند یا عرض شود که بالاتر قصد بکنه این هست یا نیست. در اضرار هم همینطوره، میگیم ضرر نزن، ضرر زدن، ضرر وارد کردن، این متقوم به قصد هست یا نیست، به علم هست یا نیست. در این حد ظاهرا متقوم نیست، همونطور که اعانه هم اینطوره، تعاونوا علی البر و تقوی، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این مفاهیم در مقام وضع به نظر میاد مفاهیمی و عناوین ذاتیه و قسم اول هست، حتی التفات هم در اونا مأخوذ نیست، چه برسه به این که قصد به ذات در اونا مأخوذ باشه. در اضرار و اتلاف که واضحه، اگه اتلاف، اضرار، زدن، اینا هیچ کدام متقوم به علم به این خود فعل نیست، ماده نیست، چه برسه به این که قصد باشه. در ایزام همینطوره، ممکنه بدون این که بداند یک اقدامی بکنه که کسی ناراحت بشه، فراوان هم واقع میشه که شخصی متعزی میشه، میگن او سببش هم اینه که او این کاری کرد که او اذیت شد. ولی از این بند خدا سوال بکنیم نسبت به اذیت کردن قصدی داشته، میگن اصلا قصد نداشته، علم هم نداشته به اذیت، علم به کار خودش داشته، داشته یه کاری انجام میداده، ولی اون کار وقتی میخواد ایذا بشه، عنوان ایذا متقوم به علم به این ماده، به فعل که ماده این هیئته، علم به ایذا یا قصد ایذا نداشته، ولی واقعا کار او موجب شده که بنده خدا ناراحت بشه. عطری زده که اینجوریه، نمیدونم لباسی پوشیده که اصلا طرف از این پوشیدن این لباس که میبینه حالش به هم بخوره، یا از عطری که حالشون میگن مساقی خیلی واضح تره، عطر خیلی هم خوبیه، ولی او اذیت میشه. واقعا اون وقتی که عطر زده، الان هم که خودشو در معرض استشمام او قرار میده، قصد عطر زدن را قصد کرده، معطر کردن را قصد کرده، ولی اینکه این ایزا بشه نه توجه داشته، چه برسه به این که توجه نداشته، چه برسه به این که قصد داشته باشه. ممکنه حتی زدش هم را قصد کرده باشه، ولی واقعا به نظر میاد از لغوی گفته میشه این اون را آزار داد، میگیم یا نمیگیم؟
استاد میگیم کار شما اون را آزار داد، نمیگیم خودت.
حالا این
مردم
آزار که استمرار درش بشه که نه نمیگیم حتما.
تنهایی را آدم مجبورم پس واقعا هم آزاره،
میگن اینا، میگه که این یک سال اینجا ساخت و ساز کرد، سر و صدا بود، همینجور ما را اذیت کرد، در حالی که واقعا واقعا قصد نداشته، گاهی هم مثلا علم هم نداشته، اصلا نمیدونست این همسایه اذیت میشه، ولی میگه اینا اومده اذیت هم کردن. به نظر میاد که تو مفهوم و در اون مرتبه اول اگر بخواهیم دقت بکنیم، ایذای مفهوم قصدی نیست، حتی التفاتی هم نیست.
وقتی که کنکاش میکنیم نهایتا میگیم که تو اذیت شدی، ولی من تو رو اذیت نکردم، من با این کار موجب اذیت تو شد، ولی واقعا من سببش نبودم، من عاملش نبودم. اصلا اونجاهایی که
ولی عرف میگه که میگه این آقا او رو اذیت کرد،
ساخت و ساز مثلا شاید یکم بلادوش، ولی یه رفتار عادی که مثلا مرد یه لباسی پوشید،
لباس آبی چیزی مثلا با عطر زده که سرشو گیج کرده، میگه رفیق امروز خیلی ما رو آزار دادی واقعا.
نه این مجاز استاد.
اونش مجازه، چرا اینو مجاز میگیری؟ لباس آبی ظاهرا اینجور نباشه، ظاهرا عنوان ذاتیه. این در مرحله اول. اما در مرحله دوم که تو مقدمه دوم گفتیم، ممکنه کسی بگه که این جاهای قرائنی وجود داره که این عناوین را علی رغم این که ابتداءً و در مقام وضع و استعمال معنای اولیه بدون التفات و قصد هم به کار میبرن، اما در این ترکیب های اینجوری یه قرائن و شواهدی وجود داره که قصدم هست، به خصوص این جایی که میخواد عذاب برش مترتب بشه، مجازات بشه. آره، یعنی این جایی که میاد تو فضای مجازات و توبیخ و امثال اینها، اینا یه قرائن عامه‌ای و گاهی هم مزید بر اون قرائن خاصی در اونجا موجب میشه که قصد در کار بیاد، علم و قصد، یا لااقل علم در کار بیاد، حداقلش علمه و قصد بالعرضه. این دومیش بعید نیست. و این رو اگه ما بگیم، اون وقت یه چیزایی در طول این سالها چند جو گفتیم که اونام تغییر میکنه. مثلا در تعاون و علل به اعانه بر اسم، اونجا میگفتیم نه، عنوان ها قصدی نیست، فقط علم لازمه، اونم برای تنجز نه برای فعلیت حکم، این میگفتیم. ولی ممکنه واقعا کسی بگه لا تعاون و علل اسم و العدوان، این به دلیل این که در فضای توبیخ و عقاب قرار میگیره، عنصر معنوی هم داره، یعنی کمکی که لااقل علم داره، توجه داره که این اقدام او داره زمینه گناه او رو فراهم میاره، یا حتی قصد داره اون این کار رو انجام میده برای این که به او کمک بده برای گناه، که بعضی اونجا هم گفتن اینا، ما قبلا خیلی اینو تقویت نمیکنیم، الان یه مقدار با این بحثی که مطرح شد اون رو تقویت میکنیم. حالا بذارید خود تموم بشه، این اول کاره. حالا اینجا هم ممکنه کسی بگه که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. فضای این ایذایی است که ولو به عنوان اولی در اون قصد و علم نیست، اما تو این فضا ایذایی تحریم داره میشه که ایزای آگاهانه باشه، ایزای مقصود شده باشه، یعنی در صدد آزار برآمده و باید این عنصر مثلا معنوی باشه، ممکنه کسی اینو بگه. و در فعلیت دیگه، بله، نه تنجز، در فعلیت ممکنه کسی اینو بگه، لااقل بگه این علم باید باشه. اگر علم نداره، داره کاری انجام میده، بیگاری هم حالا اذیت میشه، ولی که اذیت به لحاظ مفهوم لغوی صادقه، اما با این قرائن اینجا موضوع حکم نیست، آزار رساندنی موضوع حکمه که آگاهی به این آزار، ورود این آزار به طرف باشه. اما اگر اصلا توجهی به این نداره که اینجوریه، این عرض شود که اینجا هم علم به موضوع است که دایره حکم رو محدود میکنه، دا دور و حرفا نیست، علم به حکم و اینا نیست، علم به متعلق این هیئته. این چیزیست که ممکنه اینجا بگیم به عنوان یه قرینه عامه. در این نوع ترکیب هم شاید قرائن خاصی هم وجود داشته باشه و این میشه احتمال اول که بگوییم که با یا عنوان ذاتی است یا نه، اگر هم عنوان ذاتی نیست، اینجا با قرائن حالیه و مقالیه، یعنی عنوان علمی یا قصدی. حالا قصدیش هم نمیخوایم بگیم قصد به ذات اونا، لااقل عنوان التفاتیه است. یؤذون المؤمنین و المؤمنات یعنی اقدامی میکنه و توجه داره که با این اقدام او داره دیگری آزار میبینه، اگه توجه نداشته باشه آیه اونو نمیگه، اصلا دایره حکم خارجه، نه تنجزا. و الا حتی اگر عنوان ذاتی بدانیم و تا آخرم بگیم این عنوان بدون علم و قصده، تنجز و حکم وقتی میشه که بفهمه، چون اگه ندونه که دیگه عقابی نداره، اون از باب رفع در مقام عقابه، در مقام تنجزه. ولی بنابر این احتمالی که الان طرح شد دیگه شرط فعلیت حکم میشه اقدام آزار دهنده‌ای که آگاهی به اون باشد. اگر آگاهی نباشه این حرمت در اینجا نیست. چی فرمودید شما؟
همون بحث عذابه.
حالا بذاریم سید چی میگه اول بعد شه.
اول اینکه آیا نمیشه تمایز قائل شد بین اون چیزی که متعلق امر و نهی به اون چیزی که عذاب برش مترتب میشه. یعنی اون چیزی که بهش امر و نهی میشه عنوان ذاتی بشه ببینه توجه اون قصد کنیم.
ممکنه حالا ممکنه یه جایی فرق بکنه. حالا این جایی که عقاب و عذاب و ایناست مقدار که گفتیم به قولیشون توبیخ عقاب عذاب امثال اینها ممکنه بگیم یه نوع قرینه عامه است که علم را پای علم را به میان میاره. ممکنه حالا در طرف امر و اینا ممکنه این اندازه مثلا قوی نباشه. حالا مورد به مورد با دید دیگه. شما چه فرمودید؟
هم حرف سید
خیلی خونده اجتماع شیخ و سید بر یک مطلب خودش
یه نسبت اضافه نیست ایزا مثلا مونده به طرف یه وقتی از ما بگیم طرف عذیت کردیم ولی مثلا بدنش سر مثال یا مثلا یه حالت چیزی داره که عذیت نمیشه خود شخص ولی ما که از بیرون نگاه میکنه بگیم این داره عذیت میکنه اونم عذیت میشه.
نه نه اون صدق مجازیه دیگه. اگر او تکرهی درش پیدا نمیشه آزردگی پیدا نمیشه دیگه این ایذا صدق نمیکنه. اون حتما مجازه. ممکنه اضرار صدق بکنه چون اضرار قوام به درک او نداره، ضرر بهش زده ولی خب او نمیفهمه. این در اینجا اگر کسی این احتمال اوله، یک احتمال همه که بگیم نه ایزا اینجا چی نیست علم و اینام فقط اومده وزیر همین دقیقه دیگه میاد بزنیم وزیر داره میاد اینجا دیگه تمومش کنیم صلی الله علیه و سلم.